أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز میخواییم طرح کلی خانی را بندازیم. یه بحثی درباره طرح کلی هست، هم در از پاسخ یه شبهه هست و هم یه نکته بسیار کلیدی که اگر من مثلا بگم بخواییم 5 تا نکته کلیدی از طرح کلی در بیاریم، یکی از اون 5 تا شاید هم بگم یکی اون 3 تا مثلا. این نکته یه که خدا کنه امروز بهش برسیم. نکته اول درباره عقل و جایگاهش در هدایت و کشف راه سعادته که ما یه موقعی مفصل بهش خواهیم رسید، ولی به تناسب بحث کارکردگرایی که دربارش 3 جلسه حرف زدیم، میخوام نوع نگاه مقام معظم رهبری و نسبت به این مسئله با هم دیگه کشف کنیم، بعد ببینیم چقدر وقت میاریم و اون نکته کلیدیه رو بگم. ببینید، من قبل از اینکه صحبت‌های آقا رو بخونم، نکات اساسی این صحبت‌ها رو میگم. اگه احساس کردید نکات اساسی توی بیان آقا نیست، به هم تذکر بدید. نکته اولی که آقا در طرح کلی تو جایگاه عقل میگن عقل انسان برای هدایت به سعادت کفایت نمی کند و خرد بی غرض خودش به این مسئله اذعان دارد. یعنی خود عقل میگه من نمیتونم، چون نیازها بی نهایته، خرد نمیتونه اصلا همه نیازها رو بفهمه. واقعیت های تاریخی هم اینو تایید میکنن. این نکته اول. نکته دوم، الان گفتم میخونم، سفرم میگم بهت. نکته دوم، دین به کمک عقل میاد، نه به جنگ با عقل. 3، استفاده از عقل و تجربه در مواردی که مؤید احکام دین خوبه، مثل شراب و فلسفه حرمتش، اما عقل به فلسفه همه احکام راهی نداره، یعنی به نحو موجبه کلیه نیست. خب بریم سر صحبت‌های آقا در صفحه 247 طرح کلی اندیشه اسلامی جلسه 14. ایشون میگن آیا این خرد، این اندیشه انسانی کفایت میکند که شما را هدایت کند و به سر منزل سعادت برساند؟ عقل بشر برای هدایت او بسنده است. خود خرد اگر باز باشد، اگر فکر کند، اگر تعصب نورزد، اگر بدون غرض بخواهد قضاوت کند، خواهد گفت نه. مثل دادگاهی که خودش رأی به عدم صلاحیت خودش بدهد. دادگاهی که خودش رأی میدهد من صلاحیت ندارم در این مورد قضاوت بکنم. خرد سالم بی غرض انسانی قضاوت میکند من صلاحیت ندارم انسانیت را مستقلن هدایت کنم. دلیل میخواهید؟ 2 جور دلیل داریم. 1 دلیل آن است که عقل بشر محدود است، بی نهایت نیست، در حالی که نیازهای انسان ها بی نهایت است. اینجا به این مورد توی ربوبیت خواهیم رسید، انشاءالله مفصل اینو بازش میکنیم. یکی از جلساتی که خیلی دوست دارم زود بهش برسم دقیقا همینه، که اصلا امکان نداره که یک فرد یا یه افرادی عقلاشون رو بذارن رو هم دیگه، بتونن هم نیازها رو احصا کنن، بگن نیازها 1، 2، 3 چیزی جان اندازن، هم راه‌های پاسخگویی به نیازها رو ردیف بکنن. نیاز 1 راه حل، راه پاسخگوییش این 2 تاست، این 3 تاست. امکان نداره همچین چیزی. از کجا میتواند همه نیازها را یک خرد بفهمد تا اینکه در مقابل آن نیازها آنچه که جای این نیازها را پر کند فراهم بیاورد یا قانون بگذارد؟ نمیتواند عقل انسان این کار را بکند. او ضعیفتر است، ناتوانتر است، نارساتر است از اینکه بتواند همه دردها را بشناسد و درمان مناسب را برای همه آنها فراهم بیاورد. دقت کنید، این در مقابل یه روی کردیه که یه نحوه استقلالی برای عقل قائله که انگار بعضی ها اینو تصریح میکنن، بعضی ها روشون نمیشه تصریح کنن، بعضی ها لازمه حرفشون اینه، شاید اصلا خودشون هم واقف نباشن، که انگار عقل یک استقلالی در مقابل وحی داره که مستقلن میتونه برنامه زندگی انسان رو بچینه، راه رو در مقابل انسان باز کنه. حالا آقا وحی هم اومد دستش درد نکنه، حالا یه دستی به یه جایی یه باری رو بلند کنه، ولی حالا آنچنانم مضطر به وحی نیستی. این در مقابل اون نگاه هست. دلیل دیگر این است که نگاه کنید به واقعیت‌های تاریخی و علمی، ببینید آیا خردها توانستن، آیا عقل‌هایی مثل عقل ارسطو، افلاطون، سقراط توانستن بشر را اداره کنند؟ افلاطون متفکر بعد از آنکه می‌نشیند فکر می‌کند، مشورت می‌کند، مطالعه می‌کند، تحقیق می‌کند، مدینه فاضله ای ترسیم می‌کند که این مدینه فاضله فقط به درد ذهن و داخل صندوق‌خانه خود جناب افلاطون می‌خورد. این حرفا به وضع بر می‌خوره ها، فکر نکنید، یعنی همون موقعش هم شجاعت می‌خواست گفتن این حرفا. آقا داری توهین میکنی. مدینه فاضله ای ترسیم میکنه که این مدینه فاضله فقط به درد ذهن و داخل صندوقخانه خود جناب افلاطون میخورد، به دلیل اینکه یک لحظه در عالم این مدینه فاضله عملی نشد و شما امروز مدینه فاضله افلاطون را که نگاه کنید با ترتیبات دنیای زمان به نظرتان چیز غیر قابل قبول و مسخره ای میآید. بعد یه تذکری هم داد که چی؟ آره، به بعضی برنخت. شما ببینید مکتب‌های عقلی را و فلسفی را که چطور در مقابل هم سفارایی می‌کنند. ببینید که انسان تا به یک مبدأ و نقطه‌ای فراتر و والاتر و عمیق‌تر از خرد انسان متصل نباشد، دقت کنید این جمله را، انسانیت تا به یک مبدأ و نقطه‌ای فراتر و والاتر و عمیق‌تر از خرد انسان متصل نباشد، نمیتواند راه به هدایت و سعادت برساند. همین حرفا رو امروز یه جاهایی بزنی مطمئن باشید بهتون اتهام اخباریگری و اینا میزنن. گفتم بعضیا لازمه حرفاشون خلاف اینه. نبوت معنایش این است یک نیروی بالاتر، یک هدایتی قویتر و عمیقتر از هدایت حس، از هدایت غریزه، از هدایت عقل لازم دارد انسان. این هدایت می آید چه کار می کند؟ می آید با حس شما رقابت می کند، می آید با غریزه شما مخالفت می کند، می آید سر عقل را به سنگ می زند. ابداً او می آید تا عقل را راهنمایی کند، تا عقل را پرورش بدهد، تا عقل دفن شده را از زیر خروارها خاک بیرون بیاورد. پس پیغمبرها با نیروی وحی که دارن به جنگ عقل نمی روند. یه جای دیگه حالا ادامهش، اینجا قسمتیه که بعضی از آقایون از طرح کلی، دقت کنید اسم روشه، طرح، شما توی طرح اجازه دارید یه قسمتشو ببرید بکشید بیرون، بعد اونو بکنیدش مستمسک و مستند خودتون، اجازه دارید؟ آقا اسم طرح، بعد طرح کلیه، تو باید این کل رو با هم بگیری. این قسمت رو بریدن آوردن، ببینید وقتی عقل انسان و تجربه دانش بشر الکل را میشناسد، مضرات الکل را میداند، ضربه و لطمه آن را بر روی جسم، بر روی اعصاب، بر روی روحیه و روی وضع عمومی اجتماع میفهمد، چرا من نتوانم و جرأت نکنم که آیه قرآن را با قدرت بخوانم؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. چرا آیه قرآن را مطرح نکنم؟ چرا استناد نکنم به آنچه که دانش بشر در این زمینه فهمیده؟ چرا نگویم که از عمل شیطان است؟ یعنی شیطان ها هستند که این را به شما میدهند، شیطان ها هستند که از عرق خوری آن عرق خور بدبخت استفاده میبرند. چرا این را نگوییم؟ آن که شنیدید امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرموده دین الله لا یصاب بالعقول، معنایش چیز دیگر است، یعنی آیین الهی را با عقل نمی شود کشف کرد. یعنی چه نمی شود کشف کرد؟ یعنی اگر شما روایتی نداشته باشی که نماز ظهر 4 رکعت است، با عقل نمی توانی بفهمی که نماز ظهر 4 رکعت است. حرف بسیار درستی هم هست. اگر خود قرآن نگوید که وقت نماز اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، قرآن اگر این را نگوید، تو از راه عقل و اندیشه و خرد معمولی نمیتوانی بفهمی که کی است وقت نماز. این را باید قرآن بگوید، این را باید حدیث بگوید، این را باید وحی به ما بگوید. منظور امام سجاد این است، ظاهر فرمایش هم همین است که دین الله لا یصاب بالعقول. معنایش این نیست که ما احکام دین و معارف دینی را با بینش عقل و با عینک عقل و خرد انسانی نمیتوانیم ببینیم که یک عده نادان به نام دفاع از دین با جوش و با حرارت داد میکشند آقا برای دین فلسفه بیان نکنید. چرا نکنیم؟ چرا بیان نکنیم؟ البته همیشه میگوییم، تکرار میکنیم، اعتراف میکنیم آنچه ما میفهمیم 1000 از معارف عمیق دین نیست. آن که ما میتوانیم تطبیق کنیم و توضیح بدهیم خیلی کمتر است از آنچه که در واقعیت ممکن است انجام بگیرد و وجود داشته باشد. در این تردید نیست. اما یک کلمه من میگویم، یک کلمه نفر بعد از او میگوید. در خط طولی تاریخ بشر وقتی که حساب میکنید، بعد از 200 سال، 500 سال، میبینید انسانیت، بشریت به عمق دین بسیار مؤمنتر و معترفتر و مزعنتر است از روزگاری که این فکرها و این اندیشه ها و این تطبیق ها برایش پیش نیامده. بنابراین دین که میآید برای کوبیدن عقل نمی آید، برای نسخ کردن عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمی آید. پس دین می آید برای چه؟ برای هدایت عقل، برای دستگیری عقل. عقل هست اما وقتی هوس در کنارش باشد نمی تواند درست قضاوت کند. عقل هست ولی وقتی طمع پهلو به پهلویش باشد نمی تواند درست ببیند. خب ببینید این الان داره چه تفکری رو می زنه؟ یه تفکر میگه به طور کلی فلسفه خواستن در دین، استدلال خواستن در دین با دینداری در تعارضه. اشتباه هم هست. یه تفکر میگه دین رو به طور کلی در قدم اول بدون اینکه به خدا، عقاید و معنویت گره بزنید، از طریق همین کارکردهای تجربی به مردم معرفی کنید. این تفکر دوم استناد میکنه به این حرفه، در حالی که هیچ ربطی نداره. من از همین طرح کلی میگم که آقا قدم اول رو چی معرفی میکنن؟ خود آقا دقیقا میگن قدم اول چیه. این که ما عقل و تجربه منهای خدا رو مساوی هم دیگه بدونیم، بگیم عقل مساوی با اینه، خب یه مغالطه است. واقعا مساوی نیستن. بله قرآن میگه نخورید. علامه طباطبایی میاد توی تفسیر المیزان این اسم که توی آیه شراب اومده توصیف میکنه که این اسم جسمی هست، یعنی ضرر جسمی هست، ضرر اخلاقی هست، ضرر عقلی هم هست. واضح هم هست دیگه، کسی هم اینو نفی نمیکنه که. اگر کسی هم اومد اینو گفت آقا اصلا هیچی نگید، اصلا حرفش هم نزنید، داره غیر منطقی حرف میزنه. اما اگر شما بیاید این وری بگید هرچی تجربه رسید، تو فلان آزمایشگاه به دست اومد، تو فلان دانشگاه به دست اومد، این مساوی با یک داده عقلیه، این اشتباس از کجا معلوم؟ این مغالطه رو دقت بکنید. این که من برگردم بگم آقا خدای من خالق منه، خالق من بهتر از من منو میشناسه، اون نیازی به من نداره، اون حکمت داره، در حکمتش نقصی نیست، پس اگه دستوری به من میده حتما صلاح منو تأمین میکنه، این استدلال عقلیه، درسته؟ کاملا عقلیه. حالا برای این استدلال عقلی تو بعضی از احکام من میتونم شواهد تجربی قطعی بیارم، چه اشکالی داره بیار. اما اگر اینجا بخوای تجربه های ظنی رو وارد کنی به اسم فلسفه احکام، اینجاست که ما دچار مشکل میشیم. ما چی گفتیم؟ من عباراتی که گفتم هم تاکید کردم، توی کانالم گذاشتم، دقت کنید بهش، 6 تا نکته بود. گفتم 1، حتما چیزی رو که خود دین درباره کارکردهای دنیای خودش گفته بگیم، با صدای بلندم بگیم اما کامل بگیم، یعنی اگه دین یه قیدی یه شرطی گذاشته تو کارکردها بگیم. 2، کارکردهای دنیایی دین که به وسیله تجربه بشری به دست اومده و تعارضی با آیات و روایات نداره رو هم بگیم، هیچ اشکالی نداره. آقا مثلا درباره همین حجاب که من صحبت کردم، گفتم بخشی از حجاب، یخش از بی‌حجابی، اینجوری بگم، واقعا کاملا مشخصه، همه چی رو میزنه به هم، خانواده رو داغون میکنه، اسمت عفت رو تو جامعه خدشه‌دار میکنه، اصلا تجربه خاصی هم نمیخواد. خب معلومه دیگه، فضای جامعه وقتی فضای شهوت و هوس شد. اما اگر شما اومدید از این ور کار کردید، اومدید کل حجاب شرعی رو، یعنی از پوشوندن سر، استثنای وجه و کفین، همه اون چیزها رو خواستید با اون فلسفه ثابت بکنید، نمیتوانید، چون خود دین آموزه هایی دارد، احکامی دارد که فلسفه شما را زیر سوال میبرد. نکته 3، در معرفی کارکردهای دنیایی ذهن مخاطب و طوری تربیت نکنیم که خیال کنه در برابر هر حکم الهی یک کارکرد دنیایی انسان فهم وجود داره. نکته 4، درباره کارکردها طوری حرف نزنیم که منتهی به این بشه که درستی یا نادرستی دین، تقید یا عدم تقید به دین وابسته به فهم کارکردهای دنیایی دین باشه. اینا من دیگه توضیح نمیدم، یاداوریه برای اینکه بعضیا احساس تعارض کرده بودن قشنگ جا بیفت. نکته 5، مراقب باشیم احکام الهی رو وابسته به فرضیه‌هایی نکنیم که با بطلان اونها احکام الهی هم باطل بشه، یعنی نباید کارکردها به جایی منتهی بشه که علم تجربی و خطاپذیر انسان ملاک سنجش حقانیت باشه. و نکته 6 هم گفتیم، اصالت در دین با تعبد به خداست و بندگی اونه، نباید بحث کارکردهای دین طوری بیان بشه که تعبد بشه فرد و بیان کارکردها بشه راهبرد اساسی. دقیقا تو کتاب اسلام و نیازهای زمان، شهید مطهری یه خاطره است خیلی از ایشون معروفه، طرح میکنن سر قصه این که من رفته بودم به مناسبت جشن نیمه شعبان دانشکده کشاورزی اهواز، 2 جلسه پرسش پاسخ اونجا برای من تشکیل دادن و من مکرر این سوال رو شنیدم راجع به حرمت گوشت خوک. اینجور سوال میکردن، گوشت خوک حرامه؟ خیلی هم دستور حکیمانه ایه، چون در اون زمان اصلا گوشت خوک رو نمیشناختن، در حالی که توش یه میکروبی انگلی وجود داشت به نام تریشین، عوارض خیلی خطرناکی هم داره، بشر نمیشناخت، خدا حرامش کرد. حالا الان یه با این پیشرفتایی که به وجود اومده، راه از بین بردنش هم کشف شده که میشه این میکروب رو از بین برد. پس بادا بادا مبارک آشتی کنون بین علم و دین، گوشت خوک حلال. اگه خود پیغمبرم امروز باشه بهش بگیم که گوشت خوک رو بخوریم یا نخوریم، میگه بخورید نوش جونتون، میگن هم خوشمزه است. بعد شهید مطهری اینا بازم میگم ها، من اینا رو کرامات شهید مطهری میدونم، از شهید مطهری دنبال کرامتی که حالا دوتا شخص رو سر یکی ببینه نباشی، تو دانشگاه تو اون زمان با اون نوع رویکردهای روشنفکرانه بتونی این حرفا رو بزنی، یک اعتقاد راسخ با همه وجود به دین میخواد. ایشون میگه من اونجا گفتم که بعضی از مقدمات این حرف درسته ولی بعضیش ناقصه. اینی که شما میگید هر حکمی که تو اسلام هست دلیل داره، بله درسته. اینم علمای اسلام بیان کردن، گفتن هر حکمی تابع مصلحت و مفسده واقعیه، چه ما بدونیم چه ندونیم. خب این که درست. میگن که حالا میخواد این مفسده جسمی باشه، روحی باشه، زندگی فردی رو دوچار مشکل کنه، زندگی اجتماعی، به هر حال اگه یه چیزی حرام شده حتما یه ضرری توش بوده. و میگن تحریم تعبدی به این معنی که بدون دلیل یک چیزی حرام شده باشد اصلا وجود ندارد. بعد میگن خب این درست، این که گوشت سگ حرام نجس بدون دلیل نیست، حتما یه چیزی وجود داره. ولی فرض کنیم عالمی مجتهدی پیدا بشه که براش یقین بشه که اسلام گفته گوشت خوک حرامه، منحصرا به خاطر همین میکروب است که کشف شده و راهش هم، راه از بین بردنش هم معلوم شده، اگه فتوا بده که گوشت خوک حلاله ما قبول نمی کنیم. مجتهد باید پخته باشه، ممکنه برای چیزی حرام شده باشه، ده ها خطر وجود داشته باشه و امروز علم بهش نرسیده باشه، فقط یکیشو کشف کرده باشه. بعد مثال میزنم، میگن وقتی ان پنیسیلین رو کشف کرد، آثارش هم بیان کرد، همه مردم بهش رو آوردن، بعد از چند سال گفتن نه این پنیسیلین یه ضررایی هم داره، لااقل دیگه برای همه مریضا تجویز نمیشه. علم یه گوشه رو کشف میکنه ولی گوشه‌های دیگه براش پنهان میمونه. حالا برای یه نفر مجتهد که یقین پیدا میشه که علت این که اسلام گفته گوشت خوک حرامه فقط به خاطر همین میکروب است که علم کشف کرده، اگه یه همچین فتوایی بده عجله به خرج داده، باید ازش سوال کرد آیا شما یقین دارید که 20 سال دیگه چیز جدیدی کشف نشه؟ بعد این تیکه ای که میگه دیگه کرامت بزرگتری از شهید مطهریه. میگن اصلا ممکنه خصائص بعضی از حیوانا که تو گوشتشون هست به خورنده اون منتقل بشه. از جمله صفات خوک اینه که خیلی کثیفه و در یکی از خصائص روی حیوان اینه که غیرت رو از بین میبره. میگه حدیث داریم، بعد ایشون میگن امام رضا علیه السلام راجع به حرمت گوشت خوک میگن که لانه یذهب الغیره، غیرت رو از بین میبره. بعد اونجا گفتم این حالتی که شما الان تو اروپا میبینید اثر گوشت خوکی که بروز کرده از بس گوشت خوک خوردن. خب امام رضا علیه السلام میگه ببین اینو علم ثابت نگرده، الان علم ثابت نگرده، ولی خب امام رضا علیه السلام گفته من محکم میگم آقا گوشت خوک آدمو بی غیرت میکنه. خوردید بی غیرت شدید. حالا یه عده‌ای بودن میخواستن بین احکام و تجربه یک ارتباط تنگاتنگ برقرار کنن، تعبد رو یا از قصد یا به عنوان لازمه کارشون، ممکنه قصدشون هم این نبوده، پس بزنن. آقا در یه دیدارشون اشاره دارن به این، اشاره هم نیست، بگم تصریحه، ایشون میگن انقلاب و نظام جدید یک موجود عظیم و یک کلمه طیبه الهی است. خیلی چیزها در روزهای اول انقلاب نبود و اگر هم بود شعاری بود، ولی امروز بنیادین و عمیق شده است. آن روز مسئله تعبد و تسلیم امر و نهی خدا بودن مطرح نبود. آن روز روشن فکران اسلامی متعبد ما برای اینکه احکام اسلامی را مطرح کنند سعی می کردن یک وجوه استحسانی عرضه کنند تا قابل عرضه باشد. اشاره می دونیم به کجاست دیگه؟ به همین چیزا، نماز، ورزش، روز، رژیمه، ننم گوشت خوک. اما امروز اینطور نیست. امروز شما ببینید نسلی روی کار آمده و طبقی از جوانان انقلابی رشد کرده که در این انقلاب ولادت عقلانی پیدا کردند. برای این نسل تعبد به احکام الهی و تسلیم در مقابل حکم خدا که حقیقت اسلام نیز همین است، تعبد به احکام الهی و تسلیم در مقابل حکم خدا که حقیقت اسلام نیز همین است، یک مطلب جا افتاده و نهادین و عمیق است. خب ما درباره نگاه کارکت گرایانه گفتیم، گفتیم این حرفا نمیتونه مؤید نگاه کارکت گرایان بشه. چرا؟ چون اونها معتقدن دین رو بیاید کارکت گرایانه تعریف کنید. اصلا معتقده به تعریف کارکت گرایانه. مقصودشون هم از کارکت، کارکت های دنیاییست، تصریح میکنن. تعریف کارکت های گزاره های دینی هم میگن باید فارغ از معنویت و اعتقاد و اخلاقم انجام داد بدون اتصالش به خدا. کارکت ها هم انسان مدارانه باشه و راهبرد اساسی. خب اینا رو گفتیم، اون قسمت مهم. من یه سری چیزها رو حذف کردم تا برسم به اون نقطه ما. خواهش میکنم همه گوشا رو تیز کنی. آقا در جلسه 18 طرح کلی اندیشه اسلامی صفحه 316 دارن یه نکته مهم رو میگن. من از همه کسایی که این تیکه رو جلسه 18 صفحه 315 درباره نقطه آغاز میخوان حرف بزنم. ببینید من این چند وقته واقعا دارم درد میکشم، واقعا دارم درد میکشم. اصلا موندم خدایا دو تا چیزو به من بفهمون. یک، آیا آدم ها قداست بیشتری دارن یا دین خدا؟ اینو به من بفهم. چرا وقتی یه حرفی میزنیم، یه نقدی میکنیم که متوجه یه آدم میشه، اینقدر میریزن به هم، از انواع و اقسام واکنش ها که نقطه مشترکشون اینه، چرا درباره فلانی اینجوری حرف زدی؟ چرا اینقدر حساسیت؟ عیب نداره این جمله رو بگم، به هر کسی برمیخوره بخوره. چرا اینقدر غیرت نسبت به دین وجود نداره؟ چرا وقتی درباره دین حرف ناروا زده میشه اینقدر به هم نمیریزن؟ چرا باز میخوابن؟ چرا یه حرفی رو درباره یه کسی میشنوه میگی آقا من تا ساعت 3 نصف شب خوابم نبرد، چرا درباره مثلا فلانی اینجوری صحبت کردی؟ چرا پس خوابت برد اگر درباره دین اینجوری حرف زده شد؟ آقا ما الان منابع استنباطمون میدونی چی هست؟ آیه، یعنی قرآن، روایت، سیره، عقل، اجماع. نه بذار کنار، اشتباه. منابع اینه: حاج آقای فلانی، دکتر فلانی اول، حالا هر چی از آیه و روایت و قرآن و سیره و عقل و اجماع و فلان، هر چی که ایشون گفت. اصلا مبالغه نکردم. آقا هم همونی که شهید مطهری، همونی که اون میگه، شهید صدر، همونی که اون میگه. یعنی من اگر طرح کلی رو اون حاج آقا یه تیکش رو بگه، میگم خب همینه دیگه، به خودم هم زحمت نمیدم برم ببینم واقعا همینه. حالا ببینید این قسمت رو من خوندم، توضیح هم دادم. حالا بریم سراغ جلسه 18. خب میدونید دیگه آقای جزوه هایی، جزوه که حالا ظاهرا یه برگه بوده دیگه، کپی میگرفتن، حالا اون موقع فکرم استنسیل میگفتن بهش، یه دستگاه های اینجوری، بعد آیه ها رو میآوردن و میدادن دست مردم. ابتدای جلسه میگن اول توجه بفرمایید تا آیات تلاوت امروز را تلاوت کنیم. آیه اول از سوره نحل است که سوره 16 است، در جزء 14 آیه 36 است. میفرماید و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی رسولی رو مبعوث کردیم، حرفش چی بود؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو بندگی کنید و از طاغوت هم پرهیز کنید. بعد میگن من میخوام چون به همش برسم همین امروز بعضیاشو میزنم، بعد میگن که قبلش هم یک آیه راجع به حضرت نوح هست که منظور ما در نقل این دو آیه تأمین خواهد شد اگر توجه بفهمید. قسمت اول آیه این است: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. اینم هست، اونم گفت اعبدوا الله. دو سه آیه را در اینجا من در این کاغذ نیاوردم چون محل استشهاد من ما نبود، آیات بعدش باز مورد احتیاج ما بود، لذا آیه که ذکر کردیم این است: و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. منظور ما از بحث امروز بیان این مطلب است که اولین نغمه دعوت انبیا چه بوده. در سایه بحث های چند روز گذشته برای آن کسانی که توجه کرده باشند و دقت، این مطلب برای ما روشن شد که انبیا در این عالم چه کاره هستند، برای چه منظوری آمدند، کار خود را چگونه ادامه میدهند، مقصود خود را از چه راهی تأمین میکنند. بحث امروز این است: آن کاری که انبیای عظام الهی میخوان انجام بدهند، یعنی ایجاد حکومت و جامعه و نظام توحیدی و برانداختن نظام جاهلی و شرکامیز و ایجاد رستاخیز عظیمی در متن اجتماع، این کارها را که هدف انبیا علیه السلام است از کجا شروع میکنن؟ نقطه مسئله، نقطه شروع مسئله بسیار مهمی است. خب اینم نقطه شروع، باید حساس بشیم بهش. ایشون میگن انبیای عظام الهی، من بعضی جاها رو اونایی که دارن خدمه جا میندازم برای اینکه مطلب رو برسونم، به یعنی جا انداختن مخل به معنا نیست، ولی بدید حتما بخونید جلسه 18 ابتدا تا انتهاش، برای همین هفته است. خب چه خوب، خیلی خوب. انبیای عظام الهی آنطوری که در این کاغذ هم نوشتیم برای شما نقطه شروع کارشان عبارت بود از بیان لب و مغز و اساس و روح مکتبشان. انبیا در شروع انقلاب و رستاخیز اجتماعی و عقیدتی با مردم مجامله نکردند هرگز. نه من زبون چربی بکنن یه خدا بیا ببین دنیا تو تعمیم میکنم، نماز بخون، دیسک کمر نمیگی، روزه بگیر، چی نکنی. نه بابا جان، هرگز چنین نبوده است که یک مدت زمانی مردم را سرگردان کنن با یک حرفای دیگری، با یک شعارهای دیگری، و بعد از آن که یک مقداری موفقیت پیدا کرد بعد آن شعار اصلی را در میان بگذارن. نه، از اول با صداقت و با درستی و راستی آن هدف واقعی و نهایی خود را بیان کردند، و آن چه بود؟ آن هدف عبارت بود از توحید. بعد در صفحه 320، اولین نغمه دعوت انبیا و نقطه شروع کارشان اعلام توحید است. حرف اول را آخر میزنند. به ما میگن ببین نگو، اول نگو، اصلا ربطش نده به خدا، بعضی از عقیده نیار. آقا پس میزنه، این روش شکست خورده است. مکاتب و احزاب سیاسی در دنیا، آنهایی که با خدا و دین ارتباطی ندارند، حرفی ندارند که مدت ها مردم را دنبال نخود سیاه بگردانند، مدت ها سرشان را با شعارهای پوچ و توخالی گرم کنند، سالیان درازی مردم را با آرزوهای بی خودی دلخوش کنند، بعد آخرش ببینیم که مطلوب و منظور از اول اینها نبوده، دعوا بر سر لعاف ملا نصرالدین بوده. حرفی ندارند. انبیا نه، راست و حسینی و صاف مطلب را از اول بیان میکنند. از اول به مردم میگویند منظور ما چیست. فایده اینجور گفتن چیست آقا؟ چه عیب دارد که اول انبیا اول مردم را دول بدهند، مدتی مردم را سر بدوانند، مدتی حرفای پوچ بزنند، مدتی آنچه را که نمیخواهند به مردم وانمود کنند که میخواهیم در آخر هدفشان را تأمین کنند. چه مانعی دارد؟ مانعش این است که دین با آگاهی و بصیرت همراه است. ایمان دینی اگر کورکورانه و ناآگاه باشد فایده ندارد. این دنیایی از مطلبه، این دنیایی از مطلبه. دین میخواهد هر کسی به او میگرود، هر کسی وارد منطقه و محیط او میشود، از اول بداند به کجا میرود و دنبال چه کاری می رود. آن عرب بیابانی بی اطلاع از همه جا هم وقتی می آید پیش پیغمبر مسلمان می شود. تو رو به وجدانتون قسم به این جمله دقت کنید، من کار دارم. آن عرب بیابانی بی اطلاع از همه جا هم وقتی می آید پیش پیغمبر مسلمان می شود، از آن ساعت اول می داند چه می خواهد. دنبال مجهول مطلق نیست، می فهمد چه می خواهد. برای همین است که آنجور تحمل می کند و صبر می کند. آقا به ما گفتن نه، نمیشه، نمیتونه صبر کنه. برای همین است که تاب آن همه رنج و شکنجه و سختی را می آورد. عکس اینو به ما گفته بودن چند روز پیش، جایی داشتیم میخوندیم. چون میداند چه کار میکند و همیشه در مبارزات و مساتمات و ستیزها در تمام طول تاریخ و همه جای عالم، اگر آن شخصی که اقدام میکند آگاه نباشد، اگر نداند که چه میخواهد، اگر نداند دارد دنبال چه مقصودی و چه معشوقی میدود، در آن لحظات اول خسته خواهد شد. و این خیلی امر طبیعی است، و این خیلی امر طبیعی است. حالا آقا درد دلشون باز میشه. صفحه 323. اونایی که میگن نقطه شروع این نیست، ببینید آقا چی میگن. اما چرا امروز وقتی که صحبت دین میشود اول توحید را مطرح نمیکنیم؟ چرا؟ این یک سوالی است که باید بشود. مگر غیر از این است؟ آنجا که سخن از دین میرود، صدی چندش سخن از توحید میرود. ما چرا برای متدین کردن مردم خود، جامعه خود، دنیای خود از آن جایی که انبیا شروع کردند شروع نمی کنیم؟ ما می خواهیم مردم دنیا را به دین اسلام معتقد کنیم، از راهی غیر از راهی که انبیا وارد شدند وارد می شویم. باید توحید را مطرح کنیم، همان توحیدی که انبیا مطرح کردند. ببینید از همه طرف داره راه بهونه بسته میشه، همان توحید. اگر نتوانیم در افق جهانی در سطح بین المللی آن رستاخیز را به وجود بیاوریم، که البته به این آسانی ها هم نمیتوانیم، لااقل میتوانیم در سطح بین المللی و در افق جهانی به مردم بگوییم که هدف و مقصد انبیا ایجاد آن چنان رستاخیزی است. این را که میتوانیم بگوییم، چرا این را مطرح نکنیم؟ چرا گویندگان دینی به جای آن که از توحید شروع کنند فکرن و عملن می پردازند به مسائل فرعی و درجه دو و سه؟ بعد یه مقداری حالا می توپن به گویندگان دینی، یه مقدارم حالا ناز و نوازشی میکنن که زیادم بر نخوره. بعد در صفحه 325 میگن درسی که ما میگیریم از کار انبیا و از نقطه شروع دعوت انبیا، از جمله یکی این است که باید ما هم نقطه شروع امان را همان نقطه شروع انبیا قرار بدهیم. بنابراین صفحه 326، اصلا اینقدر اینو تکرارش میکنن تا جا بیفته. بنابراین نقطه شروع دعوت انبیا توحید است. شاهدی که بر این معنا از قرآن برایتان ذکر کردیم یکی سوره نحل است و آیهش این است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، و همانا برانگیختیم در هر امتی پیامبری. حرفش چه بود این پیامبر و رسول؟ حرفش و پیامش این بود: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ببینید دوستان، من فکر نمی کنم دیگه واضح تر، من یه عبارات دیگه هم از خودتون دیگه میخونید، هم 328 هم 329 هم 330. هی آقا میان عبارات مختلف انبیا از سوره اعراف میارن، پیامبر قوم عاد حضرت هود رو میارن، هی پیامبرهای مختلف رو میارن، قوم ثمود و اینها، که همشون یه حرف میزدن. ابتدای راه چی بود؟ ان عبد الله. تمام. حرف بنده چیه؟ حرف بنده اینه: ما اگر نوع ورودمون به دین، نوع پرداختمون به عالم، جنسش متفاوت از اونها نباشه، اصلاً چیزی به نام دین رو تبیین نکردیم. فکر نمی کنم بتونم پیدا کنم، ولی شما حتماً تو ذهنتون هست که آقا یه جایی صراحتاً میگن بابا عالم توحید با عالم غیر توحید چیه؟ کاملا متفاوته. اصلا دوتا چیزن. و شما اول بسم الله بخواید عالم توحید رو شبیه عالم اونا نشون بدید، در اصلا توحید رو نشون ندادید. اصلا مناسبات اجتماعی، همه چی تو عالم توحید متفاوت از اون عالمه. حالا کسی که میاد دین رو یه جوری توصیف میکنه که شبیه اونها بشه، یقینا داره اشتباه میکنه. خب خلاصه حرف من چیه؟ برسیم به سوالها. من خیلی حذف کردم و هم برای اینکه برسم، هم اعتماد به اینکه شما خوندید یا میخونید. خیلی حذف کردم. جلسه 18 رو بخونید. به نظر من یک بارم نخونید، حداقل دوبار جلسه 18 رو بخونید. حرف من اینه، نقطه شروع اگر مهمه، ما در نقطه شروع اگر سلیقه‌ای عمل کردیم، معلوم نیست که انتهاش و حتی وسطاش و حتی اولاش به کجا خواهیم رسید. بعضیا خیلی جرأت دارن، خیلی جسارت دارن که درباره نقطه شروع برخلاف وحی نظر میدن. خیلی جرأت میخواد. وقتی میگی نقطه شروع این، در حالی که دین نقطه شروعش چیز دیگه ایه، داری یه جامعه سازی و جریان سازی میکنی، میگی من میدونم انتهای این چی میشه. این همون جاییه که عقل در جایی که نباید نشسته. چرا؟ چون احساس میکنه خب خوبه دیگه، من الان بیام بگم چی؟ قیامت؟ نه. بیام بگم ایمان مثلا خوبت میکنه؟ نه. بیام بگم ایمان و خدا؟ نه. من مثلا بیام بگم ایمان و قدرت، از اینجا شروع کنم. یا نه بیام بگم، اصلا بگم بیا مؤمن شو، بیا، نه اصلا مؤمنم نگم، بیام بگم مثلا سحرخیز باش برای اینکه این اتفاق برات بیفته، برای اینکه بتونی از روزت بهتر استفاده. خیلی جرأت میخواد. آقا دین ما صاحب داره، دین ما شارع داره، شارع ما خالق ماست، خالق ما علمش مطلقه، حکمتش مطلقه. این خالق، این شارع، این حکیم قرآن داره. این قرآن الی یوم القیامه قرآن، کتاب زندگیه. شارع ما، خالق ما خلیفت الله داره. خلیفت الله اهل بیت علیهم السلام. اینا حرف دارن، اینا نقطه آغاز نشون دادن، اینا مسیرم روشن کردن، اینا به ما گفتن چجوری دعوت کنید، چجوری میشه در برابر نس اجتهاد کرد و بگیم این نه، اینی که من میگم. خواهش میکنم شماها از این جرأت ها به خرج ندید. یکی از چیزایی که این چند روز من دارم همین جوری آتیش میگیرم، دقیقا همین چیزاییه که خلاف نصوص دینی، مخصوصا یه جای کلیدی مثل نقطه شروع. اون دفعه خدمتتون عرض کردم ما نقطه شروع رو این گذاشتیم که الان تو مدارس و دانشگاه ها نمیتونیم جمعش بکنیم. در برابر هر حکمی از ما چی میخوان؟ دلیل چی میخوان؟ دلیل انسان فهم میخوان. و الا همه احکام دلیل داره. بزرگترین دلیل احکام اینه که خدا گفته. یعنی دلیلی بالاتر از این که خدا گفته وجود داره؟ خدا گفته دیگه. اما الان به نظر شما خدا گفته دلیل درجه چندم تو مدارس و دانشگاه ها؟ اصلا دلیله؟ اصلا درجه نداره. یعنی ببینید، متقن ترین دلیل، بزرگترین دلیل، عقلانی ترین دلیل، الان اصلا دلیل به حساب نمیاد. دلیلش چیه؟ ما اینجوری نقطه شروع رو عوض کردیم، حواسمون نبود 20 سال 30 سال دیگه ذائقه مردم رو چنان عوض میکنیم، یه نسلی تحویل جامعه میدیم که اون نسل میگه هر حکمی رو من باید خودم بفهمم. اونایی که این ذائقه رو درست کردن الان خیلی هاشون از دنیا رفتن، اونا حتی شاید تو زمان خودشون این نتیجه رو ندیدن. اونایی که در برابر هر حکمی میخواستن یک دلیل انسان فهم پیدا بکنن و کارکرد گرایان دین رو معرفی بکنن رفتن، خیلی هاشون بنیانگذارانشون حداقل رفتن. ما ایم و وبالش. و حالا جالب اینجاست، انگار بعضی از ما هم به این نتیجه رسیدیم که خب چه درست چه اشتباه، انگار راهی نیست جز ادامه دادن اون مسیر. شروع میکنیم دیگه به دلیل تراشی، و این حد و اندازه‌ای هم نداره آقایون، حد یقفی نداره. هی با خودم مزمزه کردم بخونم یا نخونم، بگم یا نگم، دیدم من آتیش گرفتم، بذارید شما هم آتیش بگیرید، عیبی نداره که، تمش که من نباید تنهایی بسوزم که. آره با من بسوز تا که بدانی، شعرش هم عوض کردم ولی خوب نداره. آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشه. آقا وقتی تو در مقابل نس اجتهاد کردی، همونی که برمیگرده میگه که تو باید کارکردها رو بگی تا جذب بشه، همون آدم یه موقعی دیگه میگه چی؟ خواهش میکنم گوش کنید، نماز خواندن زمانی شروع به رشد دادن انسان می کند که انسان از آن لذت نبرد. نماز زمانی چرک روح آدم را می گیرد که لبه زبر نماز روح تو را بسابد. الان همینجا نگه داریم، واقعا به چه دلیل نماز خواندن زمانی شروع به رشد دادن انسان میکنن که انسان از آن لذت نبره؟ با 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 چه حرفی حاجی، عشق کردیم یعنی چی؟ حالا گوش کنین، مثلا نشسته ای غرق بازی، غرق کار یا غرق استراحت شده ای که یک دفعه مؤذن اذان میگوید و تو باید بلند شوی بروی نماز بخوانی، طبیعتا حالت گرفته میشوند، اما عیبی ندارد، همین الان بلند شو برو نماز بخوان تا آدم شوی، کتک نماز را بخور و تلخی آن را تحمل کن تا آدم شوی. من نمیفهمم. بعد میگه که چرا خداوند صبحا خواب نازنین و نوشین تو را به هم زده و دستور داده که باید موقع اذان صبح بلند شوی و نماز بخوانی؟ برای اینکه میخواهد حال تو را بگیرد و تو را روش دهد. تو باید با نماز حال خودت را بگیری و خودت را تربیت کنی. می فهمید شما ها؟ یعنی واقعا این کجای دین اومده؟ ارهنا یا بلال رو بشنویم نمیدونم. حالا نه، راستی آقای احتمالا همین بنده خدا بود، میگه نماز همون لذتی رو داره که لذت زناشویی داره. من نفهمیدم، من نمیشه به من بفهمونید الان؟ نمیشه؟ بالاخره چی شد؟ نماز لبه زبرش باید روح منو بسابه، ازش لذت نبرم تا چی بشه؟ بعد میگه اصلا من بچه‌م میگم اینجوری چی کنی؟ بچه هم همینجور. یعنی چی بچه هم همینجور؟ یعنی چی؟ من یه موقعی با بچه هم داشتم بازی میکردم، تو بازی وسط بازی اذان شد، گفتم بریم نماز. بعد بچه هم گفتش که خب داریم بازی میکنیم، منم بیام؟ بودم میخوای بیا نمیخوای نیا، من باید برم. خب آخه الان سخته. آره برای منم که باباتم سخته. خب واقعا سخته برات؟ آره. اگه برات سخته پس چرا داری میری نماز؟ تا آدم کار سخت نکنه که آدم نمیشه. میخوام آدم شم، پس منم میام نماز بخونم. تا تموم شد، ما دیگه تو خونمون. ببین وقتی بناس بی سند ذوقی حرف بزنی، حواست نباشه که دین چه برنامه می ریخته برات، اینجا اینو میگی که باید اینجوری حرف بزنی، میگه باید درک کنی که خدا میخواهد با نماز حال تو را بگیرد. خدایا ببخش، خدایا ببخش، خدایا ببخش، زبانم لال، خاک بر دهانم، من این خدا رو خدای عقده‌ای دارم میبینمش. نماز صبح مردم آزاری من خود بابا میخوام بخوام، نه حال تو میخوام بگیرم. حالا اونی که نماز شب میخونه چی دیگه؟ لبه زبر نماز شب دیگه سوهانه. روزه گرفتنم که تو ما تابستون فرزه، حجم که دیگه اره برقیه، تو این تابستون میگه بیا برو. چی این ادبیات؟ خدا شاهد مردم میشینم پایینا میگه به به نماز نفس تاجی، خدا میخواد حال منو بگیره. یه جای دیگه میگه هم میخواد حال بده به. چقدر همون لذته. بعد جالبه خیلی از این مخاطب ها مثلا انگار احساس تضاد نمی کنن. یه چیزی براتون بگم، توی جمع رفاقتی داشتیم با هم دیگه یه گپی می زدیم، گفتم ببینین ببخشید انقدر صریح میگم، ولی بنده اگر میخواستم در و دکون بزنم تو این 30 سال طلبگیم، چون آدم های مختلفی دیدم، جمع ها، گروه ها، فرقه های مختلفی دیدم، به ریز عوامل و ابزار جذب کردن مردم واقفم. یکی از عوامل میدونی چیه؟ خیلی عذر میخوام اینو میگم، سعی کن هر چی میتونی چرت و پرت رو توی رنگ و لعاب با یه چیز بگی مردم کیف میکنن. یه چیزی بگو که جای دیگه هم گفته نشه، یه چیزی بود جای دیگه گفته نشه. مردم هم اصلا نمیپرسن اینو کجاست که به به جا جا. اونی که گرفتن تو تهرون یه عالم مرید داشت، میگفت طرف میومد به من میگفتش که نونوا هم میخوام برکت پیدا کنه، میگفتم برو نون وقلم و مایسترون رو چی کن، نون وقلم. آه وای من چرا به این فکر نکرده بود، خدا شاهده خودش تسکیل شده بود. میگفت یه چیزی بگو، بعد دوتا چیزم بزن بهشا. حقیقت نوری تو اینگونه است که وقتی در کنار کسی قرار میگیری تجلی که میکنه، نون و القلب هم که بهش بچسبه اون نمیره سراغ نونوایی دیگه. همین باور بکنید، این بنده خدا رو تو تهران گرفتن، مردم تجمع کرده بودن که چرا اینو گرفتید. بعد این نکته رو میگم همه بشنون، میدونید چرا با این نوع حرفایی که ما داریم تو این چند وقت میزنیم مخالفت میشه؟ میدونید چرا انقدر منو دارن تحت فشار قرار میدن؟ من یکی دلایلش رو بگم، اگه اشتباس بگی. با یه مثال میگم، من اون موقعی که منبر زیاد میرفتم، الان که خیلی کم میرم، اون موقعی که منبر زیاد میرفتم مداح روزه میخوند، اگه میدیدم روزه رو داره چپندر قیچی میخونه، یا خودم به خودش میگفتم یا به صاحب مجلس میگفتم محترمانه بهش بگو سند این کجاست. یه مداحی خیلی مداح با کلاس و شناخته شده ای، ما با هم یه جا منبر و چیز یه دهه رفتیم، بعد برگشت گفت حاجی من پیش تو روزه میخوام بخونم میترسم. ها همینه، روزه حساب شده بخون، کی بخواد گیر بده به تو. میدونید چرا الان دارن با این حرف ها مخالفت میکنن، یه عده حجمه میارن؟ این حرف ها داره یه توقع تولید میکنه. آقا تو اجازه نداری بی سند حرف بزنی، ذوق تو سند من نیست، ذوق تو سند من نیست. الان تو میخوای حرف بزنی، باید حرف تو خط به خط استناد داشته باشه. نمیشه یه روز من بچه‌مو برای نماز بگم نه سخته، باید سخت باشه، این لبه زبر نماز باید
بکنم تو روح تا سابیده بشه و نمیدونم چی بشه، یه روز بگم نه لذت فلان و به اما، یه روز دیگه هم بگم نماز بخون تا دیسک کمر نگیری مثل بابات، بعد میگم ای تو بی نماز، میگه ببخشید. یعنی نمیشه که آقا حساب شده حرف بزنید. الان به من میگن چرا این حرف رو میزنی؟ روک و پوسکنده چون الان داره پخش زنده هم میشه. میگم آقا من این حرف رو میزنم، شما بیاید نقد کنید، چه اشکالی داره؟ فضا فضا علمی بذارید باشه. من الان مگه بدون سند حرف زدم؟ مگه صرفا اومدم اینجا ادعا کردم که حرفای شما اشتباس، بدون دلیلم گفتم اشتباس؟ آقا من حرف شما رو آوردم، این حرفتونم آوردم، دلیل ردش هم آوردم، بس کاملا علمی. نه، اگر بناست این فضا باشه هر کسی هر چی دلش خواست بگه، بعدم پاسخگو هم نباشه، ببخشید من تو این بازیه نیستم. یه کتابی رو نقد کردیم، برگشتن گفتن که نه منظور نویسنده این نبوده، اون بوده. شما گفتم ببخشید این کتاب کتاب نویسنده است، آیا وقتی که این کتاب رو سفارش میدن کنارش هم یه سخنگو میفرستن در خونه ها؟ تو این کتاب رو نوشتی، در برابر خط به خطش مسئولی. تو گفتی برای حجاب نهی کن از حجاب، برای مسجدی شدن نهی کن از مسجد رفتن، تو خودت اینو نوشتی، توضیحاتت هم آوردی. حالا برگردی بگی نه منظورش این بود، منظورش اون بود، بعد اینم داری میدی دست عوام الناس، بعد به منم میگی نقد نکن چون منظورش اون بوده. میگم خب این منظور کجای این کتاب اومده؟ من الان تو اینترنت که سفارش میدم این کتاب بیاد در خونم، یه گزینه هم داره که سخنگو میخواهید یا نمیخواهید، شارح میخواهید یا نمیخواهید، یا نویسنده رو تک تک خونه ها میفرستن. آقا من خب ببخشید یه خود عاقلانه خب بنویس منظور تو اگه میخوای چی کنی. البته خود نویسنده به من نگفت، مدافعانش گفتن، چون من با خودش صحبت کردم اصلا توی فاز دیگه ای بود، توی نه توی این فازه. به هر حال آقایون، حجیت بحث ما رو به اینجا ها رسوند، ما برای حرف هامون باید حجت داشته باشیم. ذوق و سلیقه و تجربه من و تجربه اونو اینا حجت نیست. بترسیم، بترسیم از اینکه بدون حجت مسیر جامعه، نه حتی مسیر یک نفر رو عوض کنیم. خدا انشالله به هممون کمک بکنه، واقف بر مبانی و اصول و مفاهیم دینی بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفهم بذارید آقا، این بنده خدا خیلی اذیت میشن، این میکروفون نرسیده که حرف میزنین، برای خروجی این فایلی که میدن یهو میبینید یک ساعت دو ساعت معطلشون میکنین. این بنده خدا که حساسن حتما با میکروفون صحبت کنید به خاطر اینه. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم
حاج آقا، یه سوال داشتم. شما فرمودید توی بعضیا اینطوری ان که از چی میش میگن اون مراجعشون، اسانیدشون، به جای اینکه آقا قرآن و کتاب و مثلا عقل و اجماع باشه، اول حرف فلانیه، کتاب فلانیه، بعد اگر که. برای من سوال پیش اومد که آقا این کتابایی که ما تو این دوره میخونیم همین جوری روی کرد بهش نیست؟
خیلی مثلا... سوال خوبی، همون موقعی که داشتم میگفتم اتفاقا به ذهن خودم هم رسید. ببینید ما توی مرحله ای برای فهم مبانی، از اونجایی که مجتهد نیستیم برای فهم مبانی و اصول، باید بریم سراغ کسی که خودش تو این زمینه چیه؟ مجتهده. ما تو زمینه مبانی و اصول وقتی میگیم شهید مطهری، چون براش حجت داریم. من الان فرقی نداره ها، فرقی نداره، یه طلبه ای که هنوز به اون سطح نرسیده یا یه دانشجویی که هنوز به اون سطح نرسیده که خودش بتونه چیکار کنه، استنباط کنه، من به این میتونم بگم مستقلن برو سراغ
آیات و روایات مبانی رو کشف کن. همچین حرفی منطقیه؟ نیست. باید یه کسی رو بهش معرفی کنه. در تمام کتاب‌های مبانی که ما قسمت شهید مطهری و تفسیر و اینایی که انتخاب کردیم، من حواسم به این بوده که دارم از کی انتخاب میکنم. حالا آیا شهید مطهری که به عنوان اصلی ترین و مقام معظم رهبری، دو نفر میشه گفت اصلی ترین کسان توی فضای کتاب های اول، ببینید من بگم کیا هستن اصلی ترین ها تو بحث کتابایی که تو حوزه مبانی و اینهاست، شهید مطهریه آغاز، تو تفسیر من خدمتتون عرض کردم آزادی تو انتخاب کتاب، ولی بهتون پیشنهاد دادم نور، نمونه، تفسیر المیزان، بعضی گفتم مجمع، گفتم باشه مجمع البیان هم خواستید بخونید اشکال نداره. خب بعد آیت الله مصباح معارف قرآنشونه، آیت الله تهرانیه، آیت الله حائریه. خب ببینید من برای اینا حجت دارم، به ویژه آیت الله مصباح، شهید مطهری و آقا. شیوه کار اینا هم چیه؟ اینم داشته باشید. توی اون جلسه دوم بود یا سوم نمیدونم توضیح دادم خدمت، یکی از ویژگی های اینا ثبات فکریشونه. این خیلی مهمه، این ثبات. نکته دومشون مبتنی بودن بر دینه. یعنی واقعا نمیخوام بگم شهید مطهری هیچ وقت حرف ذوقی نزده ها، اما ذوقش هم مبتنیه بر دینه، به خاطر همین شما ثبات میبینید توش. مبتنی بر دین بودن، مجتهدانه به دین نگاه کردن، با روش و اصول قاعده مند به دین نگاه کردن ویژگی ایناست. شما معارف قرآن آیت الله مصباح رو که یه دور بخونید قشنگ حس میکنید چقدر این فکر مستحکم و سلیم و طبقه بندی شده، قفسه بندی شده ایه. یکی از اساتید بنده که شاگرد قدیمی آیت الله مصباح هم هستن، ایشون میگفتن آیت الله مصباح چندان اهل توصیه به خوندن کتابای خودشون نبودن، ولی معارف قرآنشون رو توصیه میکردن، خودشون توصیه میکردن. خب ویژگی دیگه شون چیه؟ اینه که شما شهید مطهری رو که میخونید به شدت آدم حر و آزادهی بار میایید. شما با مطالب آقا انس که میگیرید به شدت آدم آزادهی بار میاد. چرا؟ این به خاطر دو تا ویژگیه. ویژگی اولش استناد هاست. ببینید آقا وقتی میگن نقطه شروع، کاملا مستند. اصلا طرح کلی اندیشه اسلامی اسمش چسی در قرآن. اما ویژگی دوم چیه؟ اینها بیش از اون که بخوان گزاره ها رو بیان بکنن، قاعده ها رو بیان میکنن. شما تو مبانی اینا رو نیاز دارید، قاعده ها. الان طرف میگه آقا نماز وقتی تو رو رشد میده که ازش لذت نبری. یا خب این که الان یه گزاره است، استناد دینیش کو؟ نیست. حالا قاعدهش کو؟ نیست. اونجا میگه مثلا ما ایمان رو باید با قدرت مثلا معرفی کنیم، بگیم که ایمان قدرت. خب این استنادش کو؟ قاعدش چیه؟ تو بعضی از سخنرانی و کتابا شما همینجور گزاره باران میشید. من درباره بعضی از این سخنرانی ها خیلی کار کردم، درباره بعضی از این کتابا خیلی کار کردم. بعضی ها فکر میکنن که حالا من یه جمله گرفتم، یه صفحه گرفتم. بعضی از اینا ویژگیشون اینه شما کتابو میخونی شاید یه حرفای جدید یاد گرفتی ها، ولی ذهنت دیگه منظم نیست، اصلا انگار قاعده‌ای دستت نیومده. به این شیوه وقتی شما این دوتا ویژگی، استناد مجتهدانه، خیلی مهمه، مجتهد تایید شده، مجتهدی که امام تاییدش میکنه، مجتهدی که آقا تایید میکنه، مجتهدی که علامه طباطبایی تاییدش میکنه، مجتهدی که علامه مصباح تاییدش میکنه، مجتهدی که آیت الله جوادی تایید میکنه، ببین
شهید مطهری یه چیزیه که دوست و دشمن تاییدش میکنن. یعنی مارکسیستان میگفتن ما میخواستیم بفهمیم اسلام چی، میرفتیم شهید مطهری میخوندیم، درست شد؟ خب میشه یه حجت دیگه، من اینجا شروع میکنم. ولی شما شهید مطهری رو که بخونید، مسلط که بشید، با قاعده هایی که شهید مطهری میگن حتی میتونید خود شهید مطهری رو هم چیکار کنید، تو گزاره ها میتونید نقدش کنید. این ویژگی یه کتاب خوبه، ویژگی یه فکر خوبه که تو رو دربند نمیکنه. حالا بعضی از این آقایون که این و اونور نقد میشن، وقتی که بهشون میگی که طرف میگه من به کتابای فلانی مسلطم کاملا، میگم خب ببخشید الان که شما من نقد کردم و مسلطم هستید، میشه با همون قاعده ها منو نقد بکنین؟ میگه نه بذارید حالا من برم بپرسم. بعدم که میرن میپرسن، میان مثلا قاعده شون چیه؟ قاعده اینه، یکی از جوابای نه ما تو لغت از تحقیق رو میخونیم، تو از تحقیق لغت رو میخونیم، بعدم این رو میریم عرضه میکنیم به المیزان، ازش مطلب بیرون میکشیم و معتقدیم. یه چند سالی اگر با کلاس های ما برید میشید یه انسان مثلا فقیه. واقعا میگن ها، خودتون همین روزا ما بحث داریم با کسایی که میگن ما الان خودمون کارشناسیم و میتونیم فقیهانه از قرآن و روایت مطلب بکشیم. بعد بهشون میگیم چقدر مثلا فرض کن تو فلان مدرسه بودی، متوجه میشه مثلا 4 سال 5 سال بوده، تو جلسات اینا رفته، اعتقادی به فقه و اصول و روش فقهایی اصلا به اینام هیچ اعتقادی ندارن، ولی معتقدم من میتونم چیکار کنم؟ کارشناسانه بگم قرآن اینو میگه. به همین دلیل من معتقدم رفتن به سمت مبانی راهش از افکار مورد تایید، کتب و آثار مورد تاییدی که حجت برامو تولید میکنن. به همین دلیلم هم تو جلسه دوم سوم اینو خدمتتون عرض کردم، حجت من برای شهید مطهری دو تا ولی فقیه، و اگه بذارنم تو قبرم بگن چرا، میگم شما تبعیت از ایشون رو از من بر من واجب کردین، دو تا هم امر کردن، تمام شد. به همین سادگی ها. شما میخواستید سوال بپرسید؟ بفهم
آقا، این با توجه به فرمایشاتی که فرمودین که نباید ذوقی باشه و برخی حرفا نباید مثلا بدون اتصال به حجیت باشه و اینا، آقا تو کتاب سائل آرامش که من خودم مطالعه داشتم میکردم، احساس کردم بعضی گزارا رو خب قشنگ براشون آیه روایت می آوردین و اثباتش میکردین ازش، ولی بعضی گزارا اینجوری نبود. مثال دقیقش حالا دقیق یادم نیست، ولی احساس میکردم مثلا یه دونه مثالش که همین الان یادم اومد که یه سری خصوصیات بود، خصوصیات شخصی، یه سری خصوصیات عمومی بود. خب اینو از کجا شما گفتین که به این باید اهمیت بدیم، به این باید اهمیت بدیم؟ آره دلیلی براش دارین؟ دلیل نقلی داری؟ دلیل عقلی چجوری ای میشه؟
سوال خیلی خوبه. من اصلا براتون یه عالمه شاهد دیگه میارم. اول یه چیز خدمتتون عرض بکنم، خیلی رک و پوسکندش دارید که مطالعه میکنید، به معنای واقعی کلمش، به معنای و بدون هیچ تعارفی اینو میگم، اصلا سر سوزن تعارف ندارم، دوستانم میدونن که من روحی همینه. هر کجا احساس کردید توی این کتاب ها ایرادی وجود داره، مطلبی وجود داره که به ذهن شما درست نمیاد، حتما با دوستان مجموعه، حالا دیگه اسم کاربریشون در اختیارتون هست، حتما بگید. من اصلا هیچ ادعایی توی این زمینه ندارم و اعتقادم این نیستش که خط به خطی که اونجا نوشتم همش درست. این یه نکته. نکته دوم این که من الان بحثم درباره چیه؟ مبانی و اصوله. خب من خدمتتون توی حالا مباحثی که بحثای مبانی که شروع بشه میگم یه اشاراتی هم کردم. یه موقع هست من در منطقه روش، در منطقه روش یه چیزهایی رو میگم، مثلا کتاب آزادی، مثلا مثال بارزش رو خودم بهتون میگم. من تو کتاب جلد سوم من دیگر ما که درباره آزادی صحبت کردم، یه نکته ای گفتم که بچه ها تا 7 سال آزاد باشن. خب اینو با روایات و اینا گفتم. دیگه وقتی رسیدم به این که خب چجوری آزادی بدیم، خب چجوری آزادی بدیم که مثلا تو آپارتمان چجوری آزادی بدیم، تو مهمونی چجوری آزادی بدیم، اگه خواستیم اینا، دیگه خیلی چیزای تجربیه، اصلا این تو حوزه مبانی نیست، هیچ اشکالی هم نداره، هیچی. اصلا شما ممکنه تجربه‌ای داشته باشی به من بگی من به اونا اضافه بکنم. مثلا من یه جا اومدم میگم میخواید آزاد بذارید، بذارید بچه‌ها رو دیوار که میخوان خط خطی کنن بکنن، ولی از دلتون به دیوار میسوزه، مثلا اگه خونه دارید میسازید تا یه متر سنگ بکنید، اگر نه یک مقوایی بذارید بذارید. یکی برگرده بگه این با دین سازگار و با دین سازگار نیست. ای تو این صحنه واقعا تجربه است، درست شد؟ نکته بعدی، بعضی از چیزایی که من اونجا آوردم چون اصلا کتاب کتاب عمومیه، مبانیشو و اصولشو نیاوردم. یعنی من اینجا توی کتاب تا ساحل من دیگر ما نیمه دیگرم اینا اصلا دنبال این نبودم که خط به خط استنادشو بیارم. من حرفم الان اینجا نیست هر کسی هر کتابی مینویسه باید استنادش رو حتما بیاره تو کتاب. کتاب تو سطوح مختلف نوشته میشه. من الان دارم یه کتاب مینویسم برای مدارس، کتاب دینی، یه چیزی اونجا میارم تو شورای نظارت که داره بحث میشه میام تو چرا این آوردی؟ اونجا من سندش رو باید بگم چرا این رو آوردم. ولی توی کتاب دینی که دارم میدم دست بچه‌ها که اینو نمیارم که، درست شدی نه؟ پس من الان حرفم به دیگران نیست که استنادشو بیاریم. میگم ببینید خود شما دو تا سه تا حرف متفاوت دارید میزنین که اگر بپذیریم اینا همه مستنده، باید بپذیریم که دین یه عالمه توش تعارضه. استناده کجاست؟ الان اینو خوب شد گفتید، اصلا این کتابایی که خوندم حرفم این نبود که استناده رو تو خط به خط بیارن، گرچه تو بعضی از کتابا استناده رو آوردن، مثلا همونی که حجاب و مثلا نهی کن فلان، میگفت چرا الناس حریصون به ما مونه، خب دلیلش آورده. یا اونجایی که گفتن که آقا جان پدر و بچه ها رو خدا یه جوری آفریده که پدر دوست ندارن مثل پدر و مادر باشن، دلیلش هم آورده، بگو تو به این دلیل این روایت. خب گفتیم از تو یه موقع فتوا صادر میشه استناد فتوا داده نمیشه. من او فتوا رو وقتی میخوام نقد بکنم بر اساس ذهنیات خودم نقد میکنم و اینا، اما وقتی فتوا آورده میشه استنادش هم آورده میشه. خب من الان دارم با استناده بحث میکنم دیگه. با تمام این تفاصیل خدمتتون عرض میکنم، باز هم برمیگردم به اون حرف اول، شما اگر کتاب ها رو نقادانه بخونید و نقدش رو به بنده برسونید، حتما به دنیا و آخرت من خدمت کردید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.